و با این چهره ظاهر الصلاة که حرکت مشخصی هم میکنه و زنان خط و ربطی هم داره، به هر حال آدم نیست که میفهمه درک زمان خودش داره، مطمئن با اونا کار میکنه، اون طرف کار میکنه، با انگلیس ها هست در اون زمان، در رابطه با این کودتا میبینیم که این کودتا انجام میشه. البته درست است که در اون زمان هم آب رضا شاه و سدیا هم توی یه جوب هم نمیره ها، به توی اندازه میتونیم نگاه بکنیم دیگه ها.
بله.
این ملغا نمیکنه برنامه ریزی دولت انگلیس رو در اون زمان و این کودتای انگلیسی رو.
خب اونجا برخورد قدرت میشه دیگه، میخواد هر کی به منافع خودش برسه، در نتیجه با هم درگیر میشن دیگه.
بله. بله. خدمتتون که عرض کنم، یعنی پیچیدگی های پیاده شدن به اصطلاح دوران بعد از کودتا رو ما باید جدا کنیم از این کودتایی که اتفاق افتاده. این چیزیست که اتفاق افتاده، تاریخ هم به بار اتفاق افتاده دیگه، ما تعبیرش داریم میکنیم. ولی اگر ما بیام بگیم انشاءالله بزرست
بله،
اگه اومده کار کرده رو جان ماز تو بگیم انشاءالله بزرست دیگه، این دیگه کار خوبی نیست. یعنی یا نمیدانیم یا چشما رو هم گذاشتیم و میدانیم. و البته اون که در مرتبه دوم، این خطا خطایی است که ما خیانت علمی داریم میکنیم به مسئله.
بله.
ما دروغ میگوییم.
دقیقاً.
و این خب خیلی مسئله است. من بحثای زیادی دیدم، شنیدم و خوندم در همین مورد. خدمتتون که عرض کنم، من دو چیز رو که اخیراً به حساب چشم من خورده، کتابی است که دوست عزیزم، همکار عزیز آبراهامیان، گیروند آبراهامیان نوشته، کتاب جالبی هست، به نظر من به همه رکومند میکنم بخوننش، حتی ترجمه بشه خیلی خوب هست، فکر میکنم ترجمهش هم آن شده باشه در ایران.
بله ممکنش بکنن در ایران.
شما وقتی نگاه میکنید به فصل اول، این حداقل این درک من هست، اگه درک من درست نیست بگید من اصلاح میکنم خودم. این وقتی میرسه به رضا شاه، کودتای رضا شاه و خان، بر حقیقت رضا خان، این رو انگلیسی نمیبینه آنچنان هم که چه ارز کنم اصلا نمیبینه، و حالتی میبینه که یک قلدری اومده و گردن کلفت کرده و بعدم رفته اونم گرفته و بعدم اونم انگلیس ها نگاش میکنن میگن ای برام نیست، هیکلش خیلی خوب هست و گردنش هم کلفت و موشش هم قوی هست و شمشیر هم درد میشه. خب پس بذار بگیم باریکلا وطندش. یعنی این حرف رو زدن، یعنی این حالت رو من میفهمم از یک به اصطلاح تاریخدان فرهیخته ای که من اون رو اونگونه میشناسم، به نظر من بعید. و خب این یکی هست. حالا عرض میکنم که چرایی هاشو، که چرا من اینگونه همتون موندم که چرا اینگونه صحبت میکنه ایشون.
بجرا بینایی نکته خیلی مهم اینه که ما میباید اون بخش تاریخ رو، اون رخداد رو در یک مجموعه ببینیم، اونم به ویژه در اون شرایط بسیار حساس زمانی و مکانی. و چجوریه؟
درسته، به قول حافظ میگه قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بد نه هر آن کو ورقی خوان معانی داند. درست است، همگونه هست. بعد گفتم یه اشاره دیگه به یه نکته دیگه هم که همین چند روز پیش من گوش کردم در با آقای محمد حسیبی، مصاحبه نیم ساعتی داشتم راجع به همین سوم اسفند، کودتای ننگین سوم اسفند که اینجا هم گفتم انگلیسی هست. یک مصاحبه هم با همکار بسیار عزیز من، مرد بزرگ، آقای دکتر رئیس دانا کرده بود که در ایران تشریف دارن. البته خب من دیگه نباید از ایشون صحبت بکنم، همه میشناسن ایشون رو و به هر حال آدم شریف رو همه میشناسن. ولی وقتی من به صحبت‌های ایشون گوش کردم، یکم به فکر افتادم، یک مقدار منو پایین برد، یک مقدار منو به فکر فرو برد. و ایشون به اصطلاح خودمون، البته من این خودمونی عرض میکنم و با احترام عرض میکنم، که با به نعل و به میخ صحبت میکردن ایشون، که نه رضا شاه اینجوری بود ولی اونجوری هم نبود، مثلا این کارم کرد ولی اونجوری نبود، به یه حالتی صحبت میشد که تحلیلی این کودتا رو، که این کودتا چیست رو به اصطلاح به نظر من حداقل اونگوری که من شنیدم، اگر آنچنان درست نشنیدم من رو درست بکنید، کارکتم به قول فرنگی ها بکنید، این انجام داده و اینگونه به سا طرح می دادن ایشون و تحلیلی نبود به نظر من. یعنی دقیقاً دور مسئله به صورت خیلی حاشیه‌ای حرکت میکردن ایشون در مورد چیزی که خیلی مهمه، به قول معروف لب بود که دندان آمد هست.
ناله.
چرا میگم لب بود که دندان آمد؟ به خاطر که بعداً هم ما باید صحبت، وقتی صحبت از ملی کردن نفت میشود، وقتی صحبت از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 میشود، 1353،
بله،
ما باید بدونیم که ما چه پیشینه هایی داشتیم. ما هم تو هوای کودتا نشده ها، ما ببینیم در کدوم جهان بودیم، قبلش چه بوده است، این پدر ایشان چگونه آمده است و در حقیقت چه کرده است پدر ایشان.
بله.
این سلسله سازی ها و سلسله بازی های انگلیسی رو ما شناخت داشته باشیم ازش اول از همه و بعد بدانیم که خب این چرایی هاش در کجا نهفته است، که خب چند تا کلید رو من میتونم به دست بدم اینجا اگر اجازه داشته باشم.
یوسفم
خدمتتون که عرض بشه، خب این گله رو من کردم از این دو دوست دیده که
ابراهامیانه
گرامی است و دوست ندیده که ریستانات، به هر حال من این گله رو کردم.
بله.
خدمتتون که عرض بشه در مورد این که چرایی و این که در چه چارچوبی ما بگذاریم این مسئله تحلیلی تاریخی کودتای سوم اسفند 1299 یا کودتای 1921 رضاخان سید ضیا در حقیقت بخوایم آنالیز بکنیم، ما باید برگردیم، چه نمیگیم انگلیسی، برگردیم به مشروطیت، چارچوب مشروطیت.
بله.
ما میدونیم که در اگر فرنگی بخوام خدمتتون عرض کنم که بخوام در سیاست جهان مثلا نگاه بهش بکنیم، 1906 تا 1911 مثلا مسئله جنبش مشروطه در حال جریان بوده است و این مسئله هم چرا اینقدر طول کشیده است و به اون خون ریختن ها و وغیره وغیره در ایران مبارزین مجاهدین تبریز مثلا یا سوسیال دموکرات های تبریز مثلا در نظر میگیریم و دیگران به طور کلی در نظر میگیریم که نقش مهمی است که وقتی صحبت از تبریز میکنیم که در حقیقت پاره ای از جگر ایران است. تبریز ایران است.
بله.
اینو باید صحبت بکنیم ازش.
سر ایران.
و اینو تاکید میکنم که بیشتر میکنم روی این زبان به خاطر مسائلی که اتفاق افتاده و صحبتایی که الان میشه و صحبتای به اصطلاح صدمند یک قاضی که انجام میشه و این حرفا. به این ترتیب ما باید ببینیم که با این هدف توامان رو با چه وضعیتی وقتی مظفرالدین شاه امضا میکنه فرمان مشروطیت رو و بعد فوت میکنه، خلاصه به قول معروف دمش هم گرم که همین امضا هم کرده.
بله.
ببینیم که پسرش ممدلی شاه چیکار میکنه، مخالفت میکنه و وقتی میگیم مشروطه، این مشروطه چه معنی میده؟ میگه ما شرط کردیم با خاندان تو که اگر اینگونه رفتار کنی و ما پارلمان داشته باشیم، اینجوری کرده باشیم، ما با تو ادامه خواهیم داد.
بله.
مثلا هم نداریم با تو. میاد فسخ میکنه قانون اساسی رو، فسخ میکنه دیگه.
بله.
شده دیگه قانون اساسی اون زمان، من نمیگم بهترین بوده ولی به هر حال این فرم بوده دیگه، نوشته شده که کاملا فرق میکنه با دوران قبلش. این در حقیقت به قول فرنگی ها واترشد هست در حقیقت، یعنی یک حالتی است که از یک دوران تاریخی میبره به دوران تاریخی دیگری وصل میکنه خودش رو.
بله دقیقاً.
نوشتن همین.
بله.
قانون اساسی و بعد میبینیم که چیکار میکنه، فسخش میکنه با به اصطلاح به توپ بستن مجلس. و بعد هم با اون وضعیت که دیدیم و بعد هم پناهنده میشه به سفارت روسیه در تهران که در زرگنده بوده تمام زمان و تموم میشه. بعد خب صحبت از این بوده که نایب السلطنه چیست این حرفامو در این گیرو دار بوده که انگلیسا به فکر این میمونند که شاید یه سلسله هم درست بکنن.
بله.
بذاریم حالا این دیکتاتور درست بکنیم و بعدم خب بر اساس این دیکتاتوری سلسله هم که میتونیم درست بکنیم، نه سلسله ساز و سلسله باز هستن دیگه، این در حقیقت از نظر کلی بوده اند.
بله.
اکناف جهانی کارا رو هم کردن، بذارید تو ایران هم بکنیم.
دقیقاً.
این هم باز رابطه لجمعلولین میخوام بگم و چارچوب رو
عرض کنم. یک ناسیونالیست هم در مقابل یه انترناسیونالیست.
بله بله، ابسولوتلی کاملا درست. خدمتتون که عرض بشه این یک. دوم این که خود انگلیس چه می کند؟ در 1907 یک قرارداد سیکرت به اصطلاح پنهانی با روسیه تزاری می بندد که ایران به سه قسمت عملا تقسیم می کند. دی فکتو گفته می شود کلمه رو به کار می برد. یعنی عملا به کار می برد. که نفوذ روسیه تزاری در شمال کاملا وجود داشته باشه، کاملا نفوذ انگلیس در مجموعه جنوب ایران، خلیج فارس و غیره و نفت و این حرفا وجود داشته باشه. نفتم که عرض میکنم در اون زمان تازه قرارداد 1901 دارسی امضا شده بوده، همین ناصر نیشا امضاش میکنه. خدمتتون که عرض بکنم و اینم خب وقتی میگیم نفت، نفت اصلا اونجا هم شروع میشه، توجه میکنید؟ یعنی گره خورده تا یه اندازه به مشروطه از تاریخی.
بله.
و به این ترتیب که نگاه میکنیم میبینیم که این کارو میکنن که وسط ایران هم که خب این جایی باشه که همطور باشه یعنی چی؟ یعنی دیگه ایران واقعا وجود نداره و غیره، که به هر حال در زمانی این به اصطلاح میثاق به اصطلاح پنهانی انجام میشه. اون شواهدش خیلی زیاد هست، جمع جورش کردن همه هست دیگه، اینا رو که تو ما خیالمون که فکر نمی‌کنیم که اینا وجود داره. و در اون زمانی این کارو میکنن، هنوز تکلیف جنبش مشروطه تعیین نشده، یعنی 1907 تو 1911 که تا اندازه تکلیفش مشخص میشه تا یه اندازه. و به این ترتیب ما میبینیم که وقتی صحبت میشه که انگلیس ها خب به هر حال تعدادی به سفارتشون افراد رفتند و اونجا به اصطلاح بس نشستند و یا خودشون رو به اونجا رسوندن که کشته نشن و مندلشا فلان کرد و بهمان کرد، اینا رو ظواهر قضیه رو با تحلیل تاریخی دو تا چیز مختلف بدانیم و بدانیم که انگلیس ها دستشون توی کارها بوده است. و اینا هم بدانیم که این جوک هایی رو که با این دایجون ناپلئونی صحبت میکنن و از این بسا درست زمان شاه درست کردن و این مزخرفات هم بریزیم دور همه رو، که گویی که خیلی خوشمزم بود، که گاهی اوقات هم ممکنه افراد از این موضوع سوء استفاده بکنن و یه حرفای عجیب غریب هم بزنن که حال انگلیس ها همه کار میتونن بکنن.
بله
دارن. این هم هست که ضمناً در فصل چهارم کتاب دوست عزیزم دکتر یروند ابراهامیان میبینم، من باز این مسئله رو به اون تحلیلی که ایشون داده و بعدن رفرنس هایی داده که به افراد دیگه است که اسم نمیخوام ببرم داده شده که اونها هم این حرفا رو زدند، این نیست که کانس به اصطلاح توطئه دید توطئه وجود نداره در ایران به خاطر این همه بلاها که به سر این ملت بیچاره آمده، مردم بدبخت آمده، مردم سیاه روزی که در حقیقت در مستمسک استعمار و در حقیقت دیکتاتوری بودن سالهای زیاد، ویکتم به قول معروف
قربانیان
زنده ویکتم بکنید، این وجود داره. ولی ما تحلیل نمیتونیم بدیم بر اساس توطئه، ما مخبت باید باشیم، اگر خیلی ببخشید این حرفو میزنم، مخبت باید باشیم، یعنی مغزمون درست کار نکرده باشیم که با توطئه بخوام تحلیل بدیم.
بله
پس بنابراین به این ترتیب هم یادمون باشه که میگن کار انگلیسات رو بازی میکنن میخندن تموم میشه، اینا هم نکنیم کارا رو، کارا ما رو بچه هاست، ما رو کودکان هست. و خب پس به این ترتیب ما 1907 که اگر نگاه بکنیم این وسط پیمان و میثاق پنهانی رو میبینیم که دنیای اون زمان که تنگ تکلیف میکنه در خارج از مرزهای ایران چگونه بوده.
بله
و این نهضت مشروطه رو باز بهتر میبینیم که در مقابل چه چیزی قد علم کرده است، در مقابل چه دوران سیاهی که داره پشت سر میذاره قد علم کرده است. وقت دقیق‌تر نگاه میکنیم، اینجوری نگاه نمیکنیم که ها مشروطه‌ای بود و ها شکستم خورد، اینجوری هم صحبت نمیکنیم.
خب
حالا برگردیم ببینیم تو این مدت چه شد. جریان نفت رو هم خب ما میدونیم که خب قرارداد دارسی بود 1901 و در 1901 هم دارسی جمع جور کرد خودشو، پولی تو استرالیا گیر آورده بود، رفته بود به اصطلاح طلا کشف بکنه و غیره. و بعدم وقتی رسیدیم به مسئله نفت دیدیم که پولی بابای کمی تموم شد. اگر بخونیم میبینیم که در این مدت از 1901 تا 1908 حتی در این هیس و بیس پول مجبور شد که به قرض بکنه سندیکت به قول معروف سندیکا درست کردن، سندیکای مالی درست کردن و این حرفا رو، که بعدن هم پای دولت انگلیس هم در همین وضعیت پس از کشف نفت در مچه سلیمان که در 1908 اتفاق میفته اونجا شروع میشه.
بله.
که تا سال 1913 هم ادامه پیدا میکنه که در حقیقت در زمان حضورتون که چرچیل بوده، چرچیل وزیر دریانوردی به اصطلاح انگلیس بود در اون زمان ها، که خیلی تاثیر داشته و در 1911 هم میاد به خاطر نفت ایران، یادمون باشه به خاطر پرشین آیل، نفت ایران چیکار میکنه؟ از زغال سنگ، منبع زغال سنگ به اصطلاح نیروی دریایی انگلستان رو به نفت تبدیل.
بله.
خب اینا همه رو تنگ با تنگ ببینیم اینا رو.
بله.
و بعد بریم نگاه بکنیم که خب وقتی صحبت از دارسی میشه و تا قراردادش رو نگاه کنی بین یه دولت ایران بوده ها، به هر صورتی که نگاهش کنی، و یک به اصطلاح کمپانی خصوصی،